بشین.
برای سوای شدن کافی در جشنواره زیر چتر لبخند برنده بشین.
آقا جان، بخش مردمی دومین جشنواره زیر چتر لبخند پذیرای آثار طنز و خلاقانه شماست.
برنامه کوتاه، اجرای لطیفه و خاطره‌گویی و کتاب محبوب من. دبیرخانه دومین جشنواره طنز و رادیو زیر چتر لبخند.
زیر چتر لبخند.
رادیو سبا .ir.
عاشق دل داده اگر دل دار آمد ز سفر با جام و باده و ساغر، غم و درد فراقش به یک جرعه به سر کن، بنوش از می چشمش شب تیره سر کن. بلبل شیدا که ز شوق دیداره رخ گل میخواند نغمه دلکش، بخوان قصه عشقش به آواز و ترانه، رها کن دل و جان را ز قوقای زمانه. صحبت گل را به غنیمت شمار ای دوست، در فصل بهاران، در فصل بهاران گر چشم زنی میرسد ایام جدایی، آید شب اجران، آید شب اجران. هم نوا با نفس مطربان زمزمه کن ناله های دل مجنون، در هوای رخ لیلی چو مرغ سحری نغمه خوان دل مجنون. عاشق دل داده اگر دل دار آمد ز سفر با جام و باده و ساغر، غم و درد فراقش به یک جرعه به سر کن، بنوش از می چشمش شب تیره سر کن. چون بلبل شیدا که ز شوق دیداره رخ گل میخواند نغمه دلکش، بخوان قصه عشقش به آواز و ترانه، رها کن دل و جان را ز قوقای زمانه. صحبت گل را به غنیمت شمار ای دوست، در فصل بهاران، در فصل بهاران گر چشم زنی میرسد ایام جدایی، آید شب اجران، آید شب اجران. هم نوا با نفس مطربان زمزمه کن ناله های دل مجنون، در هوای رخ لیلی چو مرغ سحری نغمه خوان دل مجنون.
زندگی یه رازه، یه روز بچه‌ای، یه روز جوان، یه روز هم پیر میشه.
نمی کنی ای گل یک دم یادم، که همچو اشک از چشمت افتادم.
کوچه باغ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که همه بنده هاش رو دوست داره. سلام، دوستان عزیزم، شنوندگان نازنین برنامه کوچه باغ، روزتون بخیر انشاءالله. همراه ما باشید با برنامه امروز. به نظر شما با افزایش سن نیازهای ما کاهش پیدا میکنه؟ آیا سالمندانمون کمتر از ما به تفریح نیاز دارن؟ چه اقداماتی میکنیم تا این عزیزان از زندگی لذت ببرن؟
بله، برای اینکه ما خودمون بتونیم از سالمندان بهتر از اونسا مراقبت کنیم، ما خودمون اصلا نمیذاریم به اون مرحله برسه که مثلا خودشون کار خودشون انجام بدن.
سعی میکنیم طوری مثلا وسایل بچینیم که راحت باشن بتونن پیداشون کنن، طوری نباشه که بالا باشه. مثلا این کابینتایی که جدیدی که خیلی دست ما جوونا اصلا به زور ممکنه بهشون برسه، حداقل پیرایه طوری باشه تو دسترس باشه، چیزای مورد احتیاجشون. حداقل کابینت طوری باید باشه که مثلا اون چیزایی که احتیاج دارن حداقل پایین بذاریم که راحت تر بتونن پیداشون کنن. از نظر آشپزخونه هم همینطور.
البته ما نمیذاریم به اونجا برسه، ما خود مثلا بهشون خدمت میکنیم. من خودم میگم که من خودم یه پدر سالمندی دارم که به دیابت مبتلا شده. توجه میکنید هر وقت مثلا دارویی چیزی بخواد، نمیدونم حمومی میخواد بکنه، نمیدونم قرصی دارویی انسولین چیزی میخواد، ما خودمون انجام میدیم براش. توجه میکنید مثلا کوتاه کردنش، سلمونیش، نمیدونم حمامش، همه چیش ما خودمون براش فراهم میکنیم. بله، حواسمون هم بهش هست، کاملا حواسمون بهش هست. 3 تا برادریم، همینطور استانباین، هر روز یکی پیششه. اصلا کوچکترین اتفاقی واقعا نمیذاریم بهش بیفته. کوچکترین چیز مثلا زنگ میزنه که مثلا همچین مشکلی دارم، قبل از اینکه مشکلش بزرگتر بشه میرسیم واقعا بهش.
Let's go.
همراهان عزیز برنامه کوچه باغ، باز هم خدمت کارشناس محترم برنامه سرکار خانم بهری رسیدیم. خانم بهری سلام، روزتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم، روز شما هم بخیر، در خدمت شما هستم. در مورد روانشناسی سالمند قرار هست که صحبت کنیم. ما وسایل ارتباط جمعی رو برای سالمندان در طول مراقبت از سالمند حتما در نظر بگیریم. سعی کنیم تلویزیون سالمی داشته باشن، با سیستمی باشه که بتونه کانال ها رو بالا پایین بزنه. اگر سواد دارن به صورت عمومی بتونیم با اونها اشتراک روزنامه داشته باشن، براشون روزنامه بیاد، مجله بیاد. اگر به فرض براشون امکان هست بهشون یاد بدیم که رادیو رو روشن کنن، گوش بدن مطالب رادیو رو، حتی اگر خیلی هم یاد نگیرن فقط گوش بدن. در واقع ما در بخش نگهداری از سالمند، ارتباط سالمند رو با فضای خارج و داخل خانه اینجوری داریم تأمین میکنیم. مسئله بعدی در وضعیت روانشناختی سالمند، دلبستگی های سالمندان هست. اگر سالمند عزیزی به چیزی دلبستگی داره، مثلا قدم زدن در پارک هست، حضور در یک محیط خارج از خانه، کمکش کنیم که به اون دلبستگی هاش در واقع برسه. مسئله بعدی وضعیت مشاوره روانشناختی سالمند هست. در صورت امکان خانواده بهتره که هر از چند گاهی یک مشاوره تخصصی روانپزشکی برای سالمندشون حتما فراهم بکنن. اگر نیاز هست به یک روانپزشک مراجعه کنن، اگر که نه با یک روانشناس در سطوحی که تخصص در مورد سالمندان داره ارتباط بگیرن، وضعیت سالمندشون رو گزارش بکنن و بر اساس اون گزارش راهنمایی های لازم رو بگیرن و در مورد سالمندشون به کار ببرن. در مورد مهارت های زندگی، اگر مثلا یک سالمندی نوه‌ای داره که ارتباط خوبی با اون خانواده داره، سعی کنن این ارتباط، این رفت آمد به صورت مداوم باشه و سالمند عزیز بتونه از حضور روانی این آدم ها در زندگیش استفاده بکنه. و مسئله بعدی اینه که باز هم از خانواده خواهش میکنم که بتونن از مراکز توانبخشی به صورت مشاوره استفاده بکنن و به سالمندانشون بعضی از مهارت ها رو به صورت دائمی آموزش بدن. مثلا سالمندی هست که خودش علاقمند هست گلکاری کنه، دوست داره راجع به باغبانی چیزایی بدونه، میتونن کمک بگیرن. مجلاتی هست و مراکزی هست که میتونن از اونها کمک بگیرن و مهارت‌های باقی مانده سالمندانی که در حال حاضر دارن یک زندگی خوب رو میگذرونن افزایش بدن تا اونها هم از سطح کیفیت زندگی خوبی برخوردار بشن.
دوباره آسمون با یه بغل عشق به تو هدیه میکنه ماه و ستاره، دل من بهونه ها شد پیش کشت کرد که تو برگردی دوباره. رسیدن بی تو عاشقی محاله، سخت از تو دل بریدن، میخوام عاشقت بمونم، میدونی دلم اسیره، بذار دستات رو قلبم تا که دلتنگی بمیره، تا که دل تنگی بمیره، آسمون با یه بغل عشق به تو هدیه میکنه ماه و ستاره. دل من بهونه هاشون کشت کرد که تو برگردی دوباره، آسمون با یه بغل عشق به تو هدیه میکنه ماه و ستاره. دل من بهونه هاشون کشت کرد که تو برگردی دوباره.
یادتون باشه، یادتون باشه.
یادمون باشه مسئولیت های کوچیک رو به سالمندان محول کنیم و با این کار اعتماد به نفس رو در اونها تقویت کنیم. یادمون باشه بسیاری از سالمندان با نگهداری نوه ها احساس جوانی و سرزندگی بیشتری پیدا می کنند. یادمون باشه برای مطمئن شدن از سلامت عمومی سالمندانمون هر 6 ماه یک بار برای معاینات پزشکی و خلقی اونها اقدام کنیم. یادمون باشه مطالعه کتاب‌های مفید، حل جدول و برخی از بازی‌های فکری از آلزایمر و فراموشی در سالمندان عزیزمون جلوگیری می‌کنه. یادمون باغ امروز تشکر میکنه از همه عزیزانی که در میان دغدغه‌های مختلف زمانی رو هم به سالمندان و برای بودن با اونها اختصاص میدن. خدا حافظ.
اهالی ایران 162 شماره روابط عمومی سازمانه. حتما با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد برنامه‌های مختلف رادیو سلامت اعلام بفرمایید. ما منتظریم صدای گرم شما رو بشنویم.
حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
نام خدا. سلام، دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه‌های ویژه دامپزشکی رادیو سلام. ما روزای یک شنبه همین موقع برنامه مجله دامپزشکی به صورت زنده از رادیو سلامت برای شما اجرا میکنم. تو این برنامه ما شما رو با دامپزشکی، علم دامپزشکی و هر آنچه علم دامپزشکی میتونه در زندگی روزمره شما مفید واقع بشه آشنا میکنه. اما همکاران من تو برنامه تایید کننده سرکار خانم ملیحه کاظمی، صدا بردار جناب آقای پیام پیوندی، هماهنگی جناب آقای مهدی پیمانی، ارتباطات جناب آقای مجید ابراهیمی، آتمساز سرکار خانم مرجان قندی، من هم کارشناس موجی و سردبیر برنامه پیام محبی. راه ارتباطی ما هست تلفن 2265-2876 و سامانه پیامکی 30102. با ما در ارتباط باشید و ما را نظرت خودتون محروم نکنید. هر هفته همین موقع به صورت زنده مجله دامپزشکی داریم از رادیو سلامت. یه بار دیگه بگم تلفن 2265-2876 و سامانه پیامکی 30102. لطفا اگه میخواییم به ما پیامک بزنین یا تلفن بزنین، اوایل برنامه بزنین که ما بتونیم تو برنامه ازش استفاده کنیم و به موضوع برنامه هم ربط داشته باشه. برنامه امروز رو اینجوری بهتون بگم که خیلی وقت بود دلم میخواست اجراش کنیم، ولی خب وقت نمیشد. ماشاءالله انقدر مشکلات و معضلات پیچیده‌ای در سطح کشور در زمینه دامپزشکی داریم که نمیدونیم کی به همش برسیم. امیدوارم که این برنامه جزو اون برنامه‌ای باشه که ازش خوشتون بیاد، به خاطر اینکه راجبه فرآینده، حالا که به مواد غذایی ربط داشته باشه نمیخوایم صحبت کنیم، راجبه یک موجود زنده میخوایم صحبت کنیم که همه ما خوشمون میاد ازش. من کم ندیدم آدمی که از این موجود بدش بیاد و به وفاداری هم معروفه. من کنم موجود به اسب صحبت کنم. اسب حالا جدا از این که یک موجود زنده است و قطعا ما دامپزشکا در سلامتش نقش داریم، اون هم میتونه در سلامت جوامع بشری نقش داشته باشه، از قدیم الایام جزو قدیمی ترین یارهای انسان بوده و در تشکیل تمدن‌ها واقعا نقش داشته. حالا اگه به تاریخ برگردیم می‌بینیم که اون چیزی رو که مثلا تونست قوم مغول رو با کمتر از 100 هزار نفر آدم یه کاری کنه که بتونن بزرگترین، شاید بگم امپراتوری جهان رو در یک مقطعی شکل بدن، این بود که اسب داشتن. یعنی اصلا اسب اگه از مغول جدا کنیم میبینیم که اصلا نمیتونستن کاری بکنن. و به خاطر همون میگم اصلا در این که من و شما امروز نشستیم، یه وسیله مثل رادیو الان داره صدای ما رو پخش میکنه، میکروفونی جلوی من و یه کامپیوتر اینجاست که میتونم پیامک های شما رو بخونم، قطعا اسب در این مسئله نقش داشته. و حالا بحثای زیادی راجبش هست که تو برنامه هم سعی می‌کنیم بهش برسیم. اما مهمون برنامه ما جناب آقای دکتر احسان ترکی هستن. آقای دکتر ترکی دامپزشکن، دامپزشکی فدراسیون جهانی سوارکاری هم هستن و همکار خوب بندن، کار اسب هم میکنن. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی وقت بود، به نظرم موضوع جالبیه، چون که در حقیقت اسب ابعاد مختلفی رو میتونه در بر بگیره، هم اقتصادی، هم ورزشی، هم تفریحی و هم علمی، یک
هم عاطفی،
هم عاطفی بله، و هم درمانی،
هم درمانی.
و خیلی کمتر رشته یا فیلدی هست که در حقیقت همه اینا رو شامل شده.
آره باشه. البته حیوانات خونگی هم میتونه این باشه، ولی خب حیوانات خونگی دیگه مثلا اون قسمت ورزشی شو دیگه نداره.
بله،
ولی واقعا درست میگین، اسب یه چیزی بوده که همیشه با ما بوده. خب و حالا من یادمه که آقای استاد خدا بیامرز فرزین فردانشو نمیدونم میدونین، ایشون متاسفانه کرونا گرفتن مردن، یکی از سوارکاری خوب کشور بودن، یکی از پرورش دهنده‌های اسبن بودن، یه باشگاه سوارکاری کوچولو هم داشت برای دلش کار میکرد، استاد معماری شهید بهشتی بودن. من این مقاله خودم باشون یه بار مصاحبه کردم، یه بحثی رو کشید وسط که البته به یه جورایی من هم بهش اعتقاد داشتم، ولی خب این خیلی داکیومنته. حالا عنوان مقاله ما این بود که تمام اسب‌های جهان ایرانی هستن و آقای دکتر فردانش به صورت مصر که البته جریان‌های مهاجرت حیوان‌ها هم به صورت تاریخی و تکاملشون تو جهان اینو ثابت میکنه، بحثش این بود که اسب این شکلی توی فلات ایران به وجود اومده، یعنی در منطقه‌ای که الان دقیقاً در جنوب خزر قرار میگیره. اصلا بحثش این بود که اسب‌ها، البته این خوب هست، اون گونه اجداد این اسب‌ها که اکونوکوس چی بهش میگن، حالا اسمشو یادم نیست،
اکویدئا اگه اشتباه نکنم،
اینا توی شمال آفریقا زندگی میکردن و پنجرو بودن مثل سگ‌ها و اینا میان در سر حالا مسائل اقلیمی مهاجرت میکنن، از دو طرف خزر میان پایین، تو این اقلیمی که دقیقا الان ایران ما قرار گرفته نوع بشر اینجا میگیره اینا رو، در واقع چجوری میگن اهلی سازی میکنه و این نوع اسب از اون اسب ها به وجود اومد. اصلا جستشون هم اگه نگاه کنیم میشد یک پنجم این اسب هم نبودن و این واقعا هست، این تاریخ هم نشون میده. مثلا تو کتاب هرودوت هست که مثلا سپاه خشایارشا اون زمان نمیدونم 300 هزار تا اسب اینجور چیزی میگه داشته که اصلا اصطلاحشون این بوده، میگفتن اگه میرسیدن نمه یه رودخونه و میخواستن سیراب بشن اون رودخونه خشک میشده تا این حد. خب برای اصلاح نژاد ما واقعا نیاز داریم به یک جمعیت بزرگ. حالا مثلا هزار سال بعدش مثلا اگه تاریخ اسلام رو بخونیم تو سپاه اسلام نمیدونم 5 تا اسب داشتن زمان جنگ احد اینجور چیزی، در حالی که مثلا ما یه اسبی داریم بهش میگن اسب عرب که اعتقاد حالا دکتر فردانش بود که این اسب عرب هم در واقع تو همون منطقه ایران اون زمان به وجود اومده، حالا چون عرب هم قسمتی از امپراتوری ایران بودن در واقع اسم عرب شاید روش بذاریم، ولی خب به هر حال این هست و ما ایرانی ها با اسب بیگانه نیستیم، حالا چه با حمله مغول ها به واسطه اسب شکست خوردیم چه اینکه با اسب رفتیم یونان هم گرفتیم و برگشتیم. خب اگه بخوایم راجبش بگیم، حالا شما شروع کردین، اسب الان چه نقشی داره به نظر شما؟
خب ببینید، من همینجور که خودتون گفتین، وقتی شما تاریخ رو نگاه میکنید ببینید که تو تاریخ خیلی نقش مهمی ایفا کرده.
آ یه چیزم بگم اون دکتر، دستن علم دامپزشکی هم به نظر من به خاطر اسب به وجود اومده یه جوره.
حالا من اطلاعی ندارم ولی خب احتمال بسیار زیادی هست که، ولی بعد از این که در حقیقت تکنولوژی پیشرفت کرد، اسب در حقیقت جایگاه خودش یه مقداری به نظر من از یک وسیله یا یک حیوانی که توی حمل و نقل یا جنگ هست تغییر داد و به سمت ورزشی شدن و اقتصادی شدن رفت. یادم نمیاد چند وقت پیش، حالا میخوام یه ذره بحث رو باز کنم، یه مقاله میخوندم، هرچند مقاله خیلی جدیدی نبودش، وقتی آمار و ارقام رو نگاه میکردم که بعضی از کشورها در صنعت اسب حتی از فکر میکنم درآمد نفتی کشور ما هم در حقیقت